راهنمای درون، نویسنده استر هیکس. مقدمه ای از جری هیکس.
این کتاب کتاب خوبی است. کسانی که می‌خواهند زندگیشان را بهتر کنند، این کتاب را بخوانند. اینها نظرات استر به هنگام انجام آخرین کارهای این کتاب، یعنی راهنمای درون بود. من و استر زوجی هستیم که حدود 2 دهه است که کتاب‌هایی می‌نویسیم و چاپ می‌کنیم و این اولین باری است که او به جای اینکه به من بگوید نظرت درباره این کتاب چیست، می‌گوید به نظرم این کتاب قدرتمندترین کتابی از مجموعه کتاب‌های آبراهام است که تا به الان چاپ کرده‌ایم. اما شاید خوانندگانی باشند که به نظر آنها این کتاب پیچیده و غیر قابل فهم است. اما از طرف دیگر کسانی هم هستند که فکر می کنند این کتاب خیلی ساده است. هدف من از نوشتن این مقدمه این است که آگاه باشید به وسیله احساساتتان چه قابل بیان باشند، چه سخت و غیر قابل تفسیر، خواسته هایتان را به کائنات می فرستید. اگر کسی به شما می گفت که در این زندگی هدفی دارید و آن هدف این است که شادمانی بیشتری را وارد زندگی خود کنید، چه می کردید؟ اگر کسی به شما می گفت که اندازه واقعی موفقیت شما در زندگی میزان شادی شماست، چه می کردید؟ اگر کسی به شما می گفت که اساس لاینفک زندگیتان آزادی است و نه تنها آزاد متولد شده اید، بلکه در انتخاب افکارتان نیز آزاد هستید و شما همیشه آزاد هستید، چه می کردید؟ اگر کسی به شما می گفت که هر زمان به فکری رسیدید که حس بهتری به شما داد، در آن لحظه به هدفتان رسیده اید، همچنین در آن لحظه شما به پیشرفت، تکامل و رفاه نزدیک شده اید، چه می کردید؟ اگر برایتان شرح می‌دادند که باورهایتان صرفاً مجموعه افکار ارتعاشی هستند که زمانی به آنها فکر کرده اید و سپس فکر کردن را ادامه داده اید، چه می‌گفتید؟ اگر به شما می‌گفتند تجارب زندگیتان اساساً نتیجه افکار مسلط شما هستند و افکاری که بر آنها به اندازه کافی تمرکز کنید در زندگیتان ظهور می‌کنند، چه می‌کردید؟ به عبارت دیگر، از هر چیزی که بترسید به سرتان می آید. هر چرا که باور داشته باشید برایتان اتفاق می افتد. فکر کنید و پولدار شوید. فکر خوب نتیجه خوب و فکر بد نتیجه بد خواهد داشت. هر چه بکاری همان را درو می کنی. بنابراین، حالا که تا حدی با این مفاهیم آشنا شدید، شخصا نمی خواهید ارزش آن را بسنجید؟ آیا نکاتی وجود ندارد که بخواهید برای خودتان روشن سازید؟ شاید احساس کنید که نوعی کار عملی و مفید به شما الهام شده است. بعضی از شما حالا که این جملات را می خوانید، احساس می کنید که چیزی در درونتان این جملات را تایید می کند. یعنی زمانی همه اینها را به یاد داشته اید. اگر این طور بوده، شاید شما کسی باشید که آماده است تا به سرعت از این کتاب برای نیرو دادن به ذهن، نه فقط برای خود آرمانی، بلکه برای ارزش و هدف زندگیتان در این زمان و این مکان استفاده کند. چیزی که شما آن را وجدان می‌نامید، باورهایی است که به وسیله دیگران و تجربیات زندگیتان در شما پرورش پیدا کرده است. در این وجدان، چیزی که درست است و شما انجام می‌دهید و یا دارید، در مقابل چیزی که اشتباه می‌باشد و آن را انجام نمی‌دهید و یا ندارید، وجود دارد. چون این سیستم اعتقادی از بیرون بر شما تحمیل شده است. هر کسی که به طور معمول بر افکارتان اثر می‌گذارد، می‌تواند آن را تغییر دهد. به عبارت دیگر، وجدان انعطاف پذیر ما با ترس، تمجیدات، اخطارها و پاداش یا تنبیهات به دست نسل پیشین شکل گرفته است. بنابراین برای آرامش وجدان کسانی که از ترسشان به دنبال کنترل دیگران هستند، باید هر نسل این کارها را به نسل بعد از خود یاد دهد. حتی این را ما توسط شخصیت کارتونی معروف یعنی جیمی کریکت نیز می‌بینیم که می‌گوید به وجدانت اجازه بده تا راهنمایت باشد. میلیون‌ها فرهنگ، جامعه، مذهب، حکمران، رهبر و معلمان قبل و همچنین والدین تلاش کرده‌اند تا بیشتر اعتقاداتشان را به نسل جدید منتقل کنند. به خاطر همین ما در جهانی هستیم که نظرات متضاد زیادی همینطور جنگ شدید وجود دارد. با این توضیحات وجدان چه کسی باید ما را هدایت کند؟ به عبارت دیگر کدام فکر، باور یا وجدان باید شما را به سوی یافتن راه درست یا اشتباه هدایت کند؟ پس باید سؤالی از خودتان بپرسید. افکار، باورها یا وجدان چه کسی باید من را به سوی مسیر درست هدایت کند؟ خب، این کتاب با عنوان فرعی راهنمای درون که به هر کس کمک می کند تا نعمتهای خداوند را وارد زندگیش کند، برای پاسخ به آن سؤال ویژه در اختیار شما قرار گرفته است. اگر هدف من کشف راههایی برای احساس بهتر است، و اگر افکارم همگام با باورهایم با احساساتم و در نتیجه با تجربه ام است، و اگر با قانون جذب بتوانم زندگیم را عوض کنم، حالا چگونه میتوانم بفهمم که کدام افکارم یا باورهایم مرا به هدفم که همانا شادی در زندگی است نزدیکتر میکند؟ این کتاب از جنبه های مختلف منحصر به فرد است، اما اساساً به خاطر اینکه این کتاب برای پاسخ به همان سوالات نوشته شده است ویژه است. به طور خلاصه جواب این است: من به احساساتم اجازه می دهم تا مرا هدایت کند. این کتاب در جواب به درخواستتان برای بیشتر داشتن و خواستن نوشته شده. این کتاب سعی نمی کند تا بگوید که باید این دنیا را درست کنید. این کتاب برای تکمیل زندگیتان و برای شادی بخشیدن به آن است و برای اینکه به دیگران اجازه دهید تا آنها هم چیزهایی را که قصدش را دارند به وجود بیاورند. مهم نیست که چقدر احساس خوب دارید. بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر احساس خوبی دارید، شما می توانید که احساس بهتری داشته باشید. این شعار کائنات است. بیشتر، 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 توسعه بیشتر، توسعه بیشتر، توسعه بیشتر، آرزوی بیشتر، زندگی بیشتر. سیاره ما زمین مملو از میلیون‌ها نفر است که هر کدام برای زندگی بهتر درخواست‌هایی می‌فرستند. هر کدام راهی را برای احساس بهتر خود درخواست می‌کنند. من و شما هر کدام جداگانه هر لحظه این اختیار را داریم تا به خودمان اجازه دهیم آرامشی که حق طبیعی من است دریافت کنیم یا با آن مقاومت کنیم. به همین شکل میلیون ها نفر دیگر نیز همین دو انتخاب را دارند. امکان ندارد چیزی را آرزو کنیم و کائنات به ما ندهد. همچنین نمی توانیم چیزی را که به آن اجازه نداده ایم را دریافت کنیم. هدف این کتاب تأکید بر کتاب جامع دیگری از آموزش‌های آبراهام است. اگرچه جواب‌های هزاران سوالی که شما از شروع برقراری ارتباط آبراهام با ما یعنی از سال 1985 پرسیده اید نیز در آن نوشته شده است.
آبراهام کیست؟
من آبراهام را گروهی از فرشته های غیر فیزیکی می دانم. من آنها را به عنوان پدیده های غیر فیزیکی ناگفتنی توصیف می کنم. تجربه من از آنها به عنوان گروهی از معلمان دوست داشتنی است که استفاده عملی از قوانین طبیعی کائنات را به ما یاد می دهند. من آنها را به عنوان پاکترین عشقی که تا به حال با آن روبرو شده ام توصیف می کنم. آبراهام به گونه ای افکار را مطرح می کند که استر همسرم به طریقی همانند گیرنده رادیویی در جواب به سوالات ما آنها را دریافت می کند. آنها هیچ وقت خودشان را به ما تحمیل نمی کنند. آنها فقط زمانی که ما درخواست می کنیم می آیند. همانند مثلا مترجمی که گفتگوی اسپانیایی را به انگلیسی ترجمه می کند. فکر در برابر فکر، اما نه کلمه در برابر کلمه. استر نیز فوراً افکار غیر کلامی که توسط آبراهام مطرح شده را به انگلیسی زبان بومی استر ترجمه می کند. با اینکه نمی فهمم او چطور این کار را انجام می دهد، ولی به هر دقیقه آن عشق می ورزم. چون نه تنها به پیشرفت من کمک می کند، بلکه شاهد این بودم که آبراهام به هزاران سؤال مردم جواب داده است. در دل آموزش های آنها و از ابتدای تعامل با آنها بحث آبراهام درباره قانون جهانی جذب بوده است. در سال 1985 زمانی که این پدیده شروع شد، من از آبراهام درباره قانون جذب پرسیدم. قانونی که با آن می توانیم طبیعی تر زندگی کنیم، یعنی مخالف با قوانین غیر طبیعی که انسانها برای کنترل یا منع انسانهای دیگر وضع کردند. اولین قانونی که آبراهام به ما یاد داد قانون جذب بود. ماهیت قانون جذب این بود که هر چیزی شبیه به خود را به سوی خودش می کشاند. به خاطر نمی آورم که قبل از آبراهام از این عبارت آگاهی داشته باشم. هرچند حالا که این مطلب را می نویسم به نظر می رسد در بین افراد انگلیسی زبان تعداد کمی درباره قانون جذب نشنیده باشند، اما با تمرکزی که آبراهام به آن داشت آن برایم جدید و هیجان انگیز بود و بنابراین در سال 1985 من مجموعه بیستایی از نوارهای صوتی شامل سوالهایی که من از آبراهام برای بهبود جنبه‌های مختلف زندگی پرسیده‌ام را آماده کردم. اولین نوار ضبط شده ایمان عنوانش قانون جذب بود و آن اطلاعات حالا حدود 20 سال است که در دسترس مردم است. در ابتدا نوار مقدماتی رایگان بود و سپس به صورت دانلود رایگان روی سایتمان قرار گرفت. اخیراً ما 5 نوار اول از 20 نوار را رونویسی کردیم و به شکل اولین مجموعه از 4 کتاب قانون جذب درآوردیم که عبارتند از قانون جذب، اساس آموزش‌های آبراهام، روابط و قانون جذب، پول و قانون جذب و معنویت و قانون جذب. در 2 دهه بعد نویسندگان و فیلمسازان بسیاری قدرت و ارزش دیدگاه آبراهام از زندگی و قانون طبیعی کائنات را درک کردند. به خصوص قانون جذب و مطالب آبراهام را در برنامه‌هایشان به کار گرفتند. آنها کلمات را کمی تغییر دادند و این اطلاعات را به نام خودشان منتشر کردند. البته گهگاهی هم مرجع جایی که آن اطلاعات را گرفته بودند را هم اعلام می‌کردند. تا به امروز عبارت قانون جذب در ذهن و زبان میلیون ها نفر در سرتاسر جهان است. با اینکه سخنان آبراهام دائم تغییر می کند، شاید برای جلوگیری از تجاوز به حقوق معنوی، اما بیشتر آنها اطلاعات کارآمدی را از نسخه های مختصر آن دریافت نکردند و به همین دلیل نتوانستند این مفهوم را بفهمند و به اندازه کافی آن را به کار گیرند. به هر حال نویسندگان زیادی آموزش‌های آبراهام را معتبر دانستند و من و استر قدردان کسانی هستیم که به مبدأ جایی که عمق و قدرت این اصول است اشاره می‌کنند، چون آبراهام از طریق استر آنها را به ما معرفی می‌کند. شاید برای شما هم جالب باشد. در سال 1965 من کتاب کلاسیک ناپلئون هیل فکر کنید و ثروتمند شوید را خواندم و آن را به کار گرفتم و برایم خیلی عالی بود. اصول هیل برای من خیلی خوب عمل کرد. با استفاده از کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید به عنوان یک کتاب آموزشی و مرتبط با کارم اصولی را یاد گرفتم و آنها را به دیگران نیز آموزش دادم. در آن زمان مأموریت من همان مأموریت امروز من بود. قصد من این بود که در زندگی تمام کسانی که با آنها در ارتباط هستم تأثیر مثبت همه جانبه بگذارم، یا حداقل در همان جایی که هستند بمانند و وضعیتشان افول نکنند. بعد از چند سال آموزش اصول موفقیت‌های هیل فهمیدم فقط کسانی که با من گام به گام آمده بودند به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند. در 9 صفحه اول کتاب هیل به خوانندگان یاد می‌دهد که به دنبال راز بگردند. او 24 بار به راز پنهان اشاره می‌کند. خب شاید من آن کتاب را بیش از 1000 بار بین سال‌های 1965 و 1982 خواندم، اما هیچ وقت به آن راز پی نبردم. در واقع مطمئن نبودم که واقعاً می‌دانم راز چیست. احساس می کردم که چیزی جا افتاده است. احساس می کردم فاکتور دیگری در معادله موفقیت مالی وجود دارد. بنابراین شروع به جستجوی آن حلقه گم شده کردم. در طول جستجوی پیوسته من کتاب‌های زیادی را از افراد مختلف درباره نظراتشان خواندم. اما فقط کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید جواب سوالاتم را داد. فکر می کردم خیلی از چیزهایی که هیل می دانست در کتاب نیامده است، چون بازار فروش آن را نمی پذیرفت. بیشتر مطالب راز که در کتاب آمده بود حذف شده بودند. حدود 3 سال پیش متن کامل کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید را پیدا کردم. انتشارات ملوین پاور آن را دوباره منتشر کرده بود. آن را کلمه به کلمه با سخنرانی هایی که بیش از 40 سال از آنها استفاده می کردم مقایسه کردم. وقتی که متوجه شدم در واقع راز با مهارت بسیاری حذف شده تعجب کردم. جای تعجب نبود که نمی توانستم راز هیل را کشف کنم، چون در آنجا نبود. من بیشتر از این به جزئیات نمی پردازم، به جز این که می خواهم به شما بگویم در میان سانسورهای زیاد کلمه ارتعاش 37 بار سانسور شده بود. این نکته را به یاد داشته باشید، من بعداً به آن می پردازم. بنابراین این طور شد که خیلی از رازهای موفقیت ناپلئون هیل سانسور شد. در واقع خیلی از حقایقی که سعی کرده بود در چاپ اول منتشر کند حذف شده بودند. حالا به 70 سال بعدتر به جایی که من و استر مشغول انتشار تجربه های حقیقی هستیم که به آنها رسیده ایم برمی گردیم. یک تهیه کننده تلویزیون از من و استر خواست تا به او اجازه دهیم یک برنامه تلویزیونی درباره کارمان بسازد. او گروه فیلم برداریش را روی عرشه کشتی که کارگاه‌های آموزشی من را در آن برگزار می کردیم آورد و آنجا روی کشتی قسمت اصلی فیلمش را در اطراف کارگاه من فیلم برداری کرد و این فیلم قبل از اینکه در یکی از شبکه‌های استرالیایی پخش شود به صورت DVD در آمد و به موفقیت چشمگیری رسید. میلیون‌ها نفر در سر تا سر دنیا آن را دیدند. با آنکه نام فیلم راز بود و هدف تبلیغاتیش آشکار کردن راز پنهان بود، اما بینندگان کمی می دانستند که راز واقعی که به دنبالش می گشتند دوباره سانسور شده است. به عبارت دیگر قبل از اینکه به برنامه اجازه نمایش داده شود ما مطلع شدیم که قدرتمندانی می خواستند که کلمه کلیدی ابراهام یعنی ارتعاش و چند کلمه دیگر را حذف کنند. من و استر تعجب کردیم. حالا 7 دهه بعد باز هم جامعه را از کلمه ارتعاش دور نگه می داشتند. قدرتمندان می خواستند راز واقعی در پشت فیلم راز به صورت یک راز باقی بماند. وقتی شما در چنین شرایطی باشید، آیا تعجب نمی کنید که چه مقدار از حقایق مهم از سانسورها گذشته اند؟ اگرچه من معتقدم حذف مفاهیم فلسفی توسط رسانه ها به دلیل پنهان کردن حقایق واقعی از دید مردم نیست، بلکه ترجیح می دهند تا خواسته های بازار فروش را برآورده سازند. همچنین افرادی هم هستند با اینکه نیت بدی ندارند، برای اینکه ایده های جدید را قابل فهم تر کنند، آنها را کوتاه تر می کنند و تغییر می دهند. بدین ترتیب ناخواسته وارد سانسور شده اند. هفته پیش ناشرمان اخبار خوبی را به من و استر داد. در مارس 2007 کتابمان قانون جذب که از نوارهای سال 1985 رونویسی شده بود بین پرفروشترین کتابهای نیویورک تایمز در رتبه دوم قرار گرفته بود. همچنین از میلیونها کتابی که در سایت آمازون لیست شده بود، اولین کتابمان در انتشارات هی هاوس بخواهید تا به شما داده شود در بین 100 کتابی که در 3 سال اخیر خریداری شده در صدر فهرست قرار گرفته بود. ما هفته پیش فهمیدیم که سیدی صوتی قانون جذب در جایگاه سوم تمامی کتابهای موجود در آیتونز قرار دارد. ما حتی این ماه لذت و افتخار ایجاد 3 برنامه دیگر را با میزبان باهوش و دوست داشتنی اپرا وینفری را هم داریم. چرا من اینجا به این اشاره می کنم؟ خب، حالا که این اطلاعات به آسانی در دسترس افراد است، ما نظرات متفاوتی را می شنویم. البته نقدهای مختلفی را هم می خوانیم. چقدر شیرین است وقتی می‌بینیم این کتب فرصت‌های زیادی را برای بهبود کیفیت زندگی خوانندگانشان به وجود آورده‌اند. و البته گاهی اوقات نیش یک زنبور هم در میان یک دسته گل وجود دارد. مثلا منتقدانی هستند که از این پیام‌ها عیب می‌گیرند، چون معتقدند استر با دریافت آموزش‌های غلط سودجویی می‌کند. به عبارت دیگر میگویند او ادعا میکند که واسطه است تا خوانندگان کتابها را بخرند. چطور میتوان همه ی آنها را راضی کرد؟ خب ما یاد گرفته ایم که نمیتوان همه را راضی کرد. بنابراین در اوایل سال 1985 تصمیم گرفتیم تا کتابهایمان را خودمان منتشر کنیم. با این کار می توانستیم اطلاعات مفیدی را که با پرسش و پاسخ توسط آبراهام دریافت کرده ایم در دسترس همگان قرار دهیم. لوئیس هی از ما خواست که از آبراهام بخواهیم یک کتاب جامع بنویسد و به انتشارات هی هاوس اجازه دهد آن را منتشر سازد. این کتاب با نام بخواهید تا به شما داده شود در سال 2004 چاپ شد. مسئولان اجرایی انتشارات اعلام کردند ما تمام کارمندانمان را مطلع می‌کنیم که در طول فرایند تصحیح و ویرایش کلمات آبراهام نباید تغییر کند. ما اجازه می‌دهیم آموزش‌های آبراهام با تمام خلوصش به سر تا سر دنیا برسد. من و استر به طور وصف ناپذیری خوشحال شدیم که لوئیز و انتشاراتش در فرایند تکمیل این کتاب برای مردمانی که درخواست آن را می کنند کمک می کنند. همچنین ما قدردان افرادی هستیم که خواستار آن هستند. ما دوست داریم تا با کتاب مهم دیگری که ادامه آموزش های آبراهام است به انتشارات کمک کنیم، اما بیشترین لذت ما در ترجمه اطلاعات است. برای من یا استر مهمترین مسئله فراهم ساختن محلی برای افرادی است که از محیط‌های مختلف می‌آیند تا بتوانند گرد هم جمع شوند و دیدگاه‌های منحصر به فردشان را مطرح سازند و سوالات مهمشان را از آبراهام بپرسند. به طور حتم من و استر برای تکمیل و توسعه این پیام با سوالات بیپایانی که افرادی مثل شما پرسیده اند متولد شده ایم. دلیل اینکه چرا ما این کار را انجام می دهیم این است که انجام آن احساس خیلی خیلی خوبی به ما می دهد. ارادتمندتان جری هیکس.
استر و آبراهام آماده هستند شروع کنند.
در این کتاب استر شروع به صحبت با آبراهام می کند. او می گوید: سلام آبراهام، من می دانم که شما این موضوع را می دانید، اما فقط می خواستم تا با این شروع کنم که من واقعا از ترجمه اطلاعات شما در این لحظه لذت می برم. برای من کتاب نوشتن و برگزاری سمینار یک تجربه شگفت‌انگیز است. دوست دارم که مترجم اطلاعات و احساسات شما باشم. قصد من این است هر روز صبح چند ساعتی بنشینم و اجازه دهم تا شما این کتاب جدید را بنویسید. فکر می کنم برای انجام این کار محیط بی عیب و نقصی را پیدا کردم. من شخصا هیچ وقت در فضای خوب یا دلانگیزی مثل این فضا نبودم. واقعا نسبت به هر چیزی احساس خوبی دارم. من پیشرفت خیلی زیادی داشتم و این احساس خوب به خاطر درک طرز احساسم درباره گفته جدیدت از رودخانه مقایسه جریان موافق و مخالف است. به هر حال قبل از اینکه شروع کنم می‌خواهم کمی با تو صحبت کنم و بگویم که تو را دوست دارم. کار کردن با تو را دوست دارم و می‌خواهم برای همیشه این کار را انجام دهم. استر در ادامه گفتگو میگوید: چشمهایم را میبندم و نفس میکشم و کلمات شما را به محض دریافت مینویسم.
پاسخ آبراهام.
استر، این فرایند جالبی است. موافقید؟ ما کتاب کاملی داریم، در واقع کتاب‌های بی پایان که آماده دریافت شما هستند. درخواست‌های مردم، دنیایتان، شما و جری به ما رسیده است و کتاب شما داده شده و برایتان آماده است. با این وجود دریافت این آگاهی‌ها بستگی به هماهنگی تو با ما دارد. می‌دانیم که تو همیشه این هماهنگی را داری، چون مدت زیادی برای آماده ساختن خودت در دریافت کلمات ما صرف می کنی. همکنون تو بیش از حد از نقشی که ایفا می کنی مطلع هستی. هر چیزی که هر کسی می خواهد داده شده است، اما برای دریافت آن، برای دیدن آن، برای داشتن آن باید تحت آن شرایط و با آن هماهنگی ارتعاشی داشته باشد. این یک ترکیب ظریف از رها کردن دنیای فیزیکیتان و هماهنگی ارتعاشی است. استر، شما در حین ارتباط با ما برای دریافت و ترجمه پیام‌های ما به چیزی که معنیدار و برای مردم دنیا قابل فهم است، ارتباط خود را با دنیای فیزیکیتان حفظ کنید. این تعادل نیازمند ثبات فوق‌العاده می باشد. پس بیایید تا نوشتن کتاب شگفت‌انگیز دیگری را شروع کنیم.
فصل اول. آبراهام ورود همه ما را به سیاره زمین خوش آمد می گوید.
چون این اتفاق افتاد که شما همه اینجایید و به حیات خود در این جسم شگفت‌انگیز و بر روی این سیاره باشکوه ادامه می دهید، ما وجود شما را خوش آمد می گوییم. از آنجا که شما مدت هاست بر روی این سیاره زندگی می کنید، ممکن است به نظرتان عجیب بیاید که ما حالا به شما خوش آمد می گوییم. اما این کار را می کنیم زیرا قصد داریم به شما دوباره کمک کنیم تا دیدگاه جدیدی از حیات خود، از وجود و از خود به دست آورید. ما درک کاملا واضحی از شما داریم، اما علاوه بر آن این قابلیت را هم داریم تا قدمی به عقب بگذاریم تا به شما و زندگیتان از دیدگاه وسیع‌تری بنگریم. آرزوی ما این است که توضیحاتی که برایتان می‌دهیم به شما کمک کند تا معنای تکامل را در این برنامه جاودانی حیات درک کنید. می‌دانیم که به نظر می‌رسد تولد شما در این جسم مادی آغاز همه چیز است، ولی این تولد فاصله زیادی با نقطه آغاز دارد. مثل آن است که پا به سالن سینمایی بگذارید و احساس کنید ورود شما به این سالن شروع زندگی شماست. ممکن است چنین پاسخ دهید که پا گذاشتن به سالن سینما با تولدتان تفاوت بسیاری دارد، زیرا هنگامی که وارد سالن سینما می شوید آنچه را قبل از ورود برایتان اتفاق افتاده از یاد نبرده اید. به یاد می آورید که قبل از ورود به آنجا چه کسی بودید و چه می کردید. احساس پیوستگی میان قبل از ورود به سینما که به بودن مربوط می شود و آنچه بعد واقع می شود در شما هست. به عبارت دیگر این احساس را ندارید که به محض ورود به سینما زندگی جدیدی آغاز شده است. اما ما خیال داریم چیزی به ادراک شما بیفزاییم تا تشخیص دهید هنگامی که به این جسم پا گذاشتید آنچه شما آن را جسم خودتان می نامید آغاز همه چیز نبوده است. می خواهیم این حس استمرار را در شما بیدار سازیم تا به یاد بیاورید قبل از آن که پا در این جسم فعلیتان بگذارید، حتی بیش از آن آرزوی ماست که به خود اجازه دهید دید وسیع‌تری که بر اینجا و اکنون متمرکز است داشته باشید. اما از یاد نبرید که به راستی چه کسی هستید و چرا پا به این جسم گذاشته اید. ممکن است بگویید اما برخلاف روزی که به دنیا آمدم، وقتی پا به سینما گذاشتم عاقل و بالغ بودم، می توانستم حرف بزنم و راه بروم و به خودم غذا برسانم. گرچه می دانیم جسته کوچک شما در هنگام تولد و ناتوانی جسمانی شما باعث می شود فکر کنید همه چیز آن زمان آغاز شده، اما در حقیقت ماجرا چیز دیگری است. با شروع درک جدید و گسترده از آنچه براستی هستید، تقدیر و سپاس شما از این زندگی جدید ریشه خواهد گرفت. هنگامی که با این دیدگاه وسیع به زندگی نگاه می کنید، ترس های شما کاهش پیدا می کند و اشتیاق طبیعی برای زندگی در شما بیدار خواهد شد.
ارزش ایمان و باور شما.
بنابراین ما در این لحظه اینجا ایستاده ایم و به شما و زندگی شما از دیدگاه وسیع تری می نگریم و سعی داریم ماجرایتان را از زبان خودتان برایتان شرح دهیم. اما شما خود از دیدگاهی که ما می بینیم نمی بینید و البته اگر شما خود را از دیدگاه ما نبینید، توضیحات ما نامفهوم و زاید خواهد بود. در این بخش از کتاب دیدگاه خود را از شما و از خود واقعیتان شرح می دهیم و اینکه چگونه به هم مربوط می شویم. قصد نداریم نظرمان را به شما تحمیل کنیم، اما اگر این کلمات را خواندید و در مورد آنها کاملا تفکر کردید و خواستید معنایشان را بفهمید، پلهای کافی پیش پایتان می گذاریم تا بتوانید بگذرید. از این صفحه تا آخرین صفحه کتاب شما خواهید توانست تا دیدگاه ما را بفهمید نه به دلیل اینکه کلمات ما آنقدر قوی است که شما را متحول کند، بلکه به این دلیل که ترکیب منطقی که پشت کلمات ما نهفته است باعث بازگشایی دیدگاه شما می شود و ایمان یا امید درونی شما را به دانستن تبدیل می کند. چه حال شگفت‌انگیزی است از هستی که با قاطعیت بدانید وجود دارید و دلیل وجود شما چیست و شناخت کاملی از آنچه شما هستید به دست آورید. بعد خواهید دانست که برای چه آمده اید و زندگی جاوید را با نشاط خواهید گذراند.
سیاره با شکوه برای شما به وجود آمده است.
از دیدگاه غیر مادی، قبل از تولد مادی تمام درگیری های این تولد جدید برایتان روشن بوده است. محیط کامل و باثباتی را که قرار بود در آن متولد شوید می شناختید و اشتیاق فراوانی برای تنوع موجود در آن داشتید. آنچه بیش از هر چیزی احساس می کردید آزادی و ذات نامحدود این محیط بود. هنگامی که ورود شما نزدیک می شد تنوع این سیاره شما را دچار هراس می کرد. اما زیبایی و تنوع مردمان و تصورات آنها نیز شما را هراسانده بود. با این حال در هیچ نقطه و هیچ زمانی از مهیا شدن برای ورود علاقمند به دانستن نظریات دیگر مردمان نبودید. هیچ وقت فکر نکردید که علت ورود شما راهنمایی آنها یا نشان دادن اشتباهاتشان است و وظیفه شماست که آنها را اصلاح کنید. متوجه شدید که در این جهان همه چیز متنوع و در حال تغییر و تکامل است و به دلیل اطمینان خاطری که داشتید هیچ نگرانی درباره ورود خود و اطرافیان خود و کسانی که قرار است از شما محافظت کنند نداشتید. در عوض می دانستید درون خود منابعی دارید که نه فقط شما را قادر می کند با محیط جدید هماهنگ باشید، بلکه شما را قادر به تکاملی پرنشاط، یعنی آنچه به دنبالش هستید می سازد. حالا شما اینجایی. هنگامی که به این دنیا پا نگذاشته بودید همه چیز سر جایش بود. مایلیم بدانید که اوزا قبل از اینکه شما پا به این جسم مادی بگذارید چگونه بود تا بتوانید از رویدادهای زندگی بر روی این سیاره زیبا و باشکوه به نحوی عالی برخوردار شوید. یک بار دیگر ورود شما به این جهان را خیر مقدم می‌گوییم.
فصل دوم، به یادآوری تصویر باشکوه.
در حالی که بسیار مشتاقیم جان کلام این کتاب را دریابید، چون شرح کاملی است بر قدرت و ارزش عواطف و احساسات شما و اینکه به طور کامل آنها را بشناسید و از راهنمایی آنها به طور کامل برخوردار شوید، لازم است دیدگاه وسیع‌تری از طبیعت ابدی شما ارائه دهیم. در ضمن آن که توضیح ما ممکن است در قرائت اول به نظرتان ناآشنا بیاید، ولی هنگامی که آن را به طور کامل درک کردید و مورد بررسی قرار دادید کم کم به نظرتان آشنا می رسد. در سطوح عمیق‌تر وجود شما تمام این اطلاعات از قبل نهفته بوده، اما کلمات ما به شما کمک می‌کند تا یادتان بیاید بر طبق باورهای شما، در حالی که تجربیات خود را از دید مادی و در مکان مادی می‌بینید، قلمرو غیر مادی را ناکجا می‌دانید، یعنی جایی که نیست. اما اگرچه قلمرو غیر مادی از بسیاری جهات با قلمرو مادی تفاوت دارد که با دید مادی خود نمی توانید آنها را حس کنید، اما به هر حال این قلمرو هست، واقعی است، پهناور و گسترده است و جایی است، یا بهتر است بگوییم ناکجایی است از انرژی پاک، خالص و مثبت. قبل از ورود شما به این جسم مادی، در قلمرو غیر مادی بودید و کاملا هوشیار و آگاه. به عبارت دیگر، درست همانطور که در جسم مادی خود را تشخیص می دادید و بر آن آگاه بودید، در قلمرو غیر مادی هم بر خود اشراف دارید و همانطور که اکنون در جسم خود هستید و به دنیای اطراف می نگرید و آنچه را می بینید با عدسی دیدگاه خود تعبیر و تفسیر می کنید، از موضع غیر مادی هم هرچه در دیدگاه شخصی خود دارید آنها را با همان ضوابط تعبیر می کنید. وجود غیر مادی شما هویتی در حال گسترش و ابدی دارد که از طریق آن زندگی را درک می کنید و از آن دیدگاه مشاهده می کنید، می بینید، فکر می کنید، خیال می کنید، تعمیق می کنید، می دانید و احساس می کنید. هنگامی که جهش ارتعاشی اندیشه ها که از قلمرو غیر مادی تا مادی گسترده است با جسم مادی شما که در رحم مادرتان رشد پیدا کرده تلاقی پیدا کرد، شما به دنیا آمدید. بنابراین چیزی که زمانی فقط فکر و تصور بود، واقعیت مادی پیدا کرد. تصویر و تفکر در جسم مادی فرو رفت، اما وجود غیر مادی شما همچنان غیر مادی باقی ماند و هنگامی که پا به این دنیا گذاشتید، رشد بیشتری کرد. اکنون نه تنها وجود غیر مادی شما رشد پیدا کرده، بلکه شما صاحب دو دیدگاه هستید. دیدگاه مادی شما و دیدگاه غیر مادیتان، و هیچ چیز مهمتر از رابطه میان این دو دیدگاه نیست. جزء به جزء زندگی شما به دیدگاه مادی و غیر مادی شما و کنش و واکنش آنها با یکدیگر بستگی دارد. دلیل آن که این کتاب را می نویسیم کمک به شماست تا درک کنید تنها از طریق کشف قدرت عواطف است که می توانید وضعیت پیوند میان وجود مادی و غیر مادی خود را درک کنید.
رابطه شما با وجود درونیتان.
ما دو بعد مهم فیزیکی و غیر فیزیکی شما را توصیف می کنیم و سپس با این تعاریف بعد فیزیکی که در این بدن هستید را شما و بعد غیر فیزیکیتان را وجود درونی می نامیم. شما بعد غیر فیزیکیتان را شاید خدا، روح، مبدأ یا وجود درونی بنامید، اما ما دوست داریم آن را وجود درونی بنامیم، زیرا ریشه و بنیاد شماست و می توانید آن را در درون خود حس کنید. از دیدگاه غیر مادی، وجود درونیتان هوشیاری خود را به بعد مادیتان داده است و شما متولد شده اید. حالا شما هستید، زندگی می کنید، نفس می کشید، فکر می کنید و همزمان با این کارها وجود درونی شما نیز زندگی و فکر می کند. هرگاه شما به بعد غیر فیزیکیتان فکر کنید، آن بود خود را وارد زندگی شما می کند. انسان ها درباره جایگاه قبل از زندگی فیزیکیشان باورهای گوناگونی دارند. اما رایج ترین آنها این است که خدا غیر فیزیکی است و در نتیجه کامل و بی نقص است و به انسان زندگی مادی عطا شده که کار کند و به کمال برسد و یا به جایگاه خدایی دست یابد. اما ما می خواهیم به خاطر بسپارید که شما در جسم فیزیکیتان امتداد همان خدا هستید. ما می خواهیم به شما یادآوری کنیم که در شکل فیزیکی امتدادی از آن هستید که انسانها آن را خدا می نامند. ما از واژه خدا برای بیان انرژی مبدأ غیرمادی استفاده می کنیم. اما چون فهمیده ایم که این کلمه تداعی کننده باورهای متعدد می باشد، به همین دلیل ما انرژی مبدأ غیرمادی یا همان خدا را با واژه مبدأ توضیح می دهیم. واژه خدا در اکثر شما فکری را به جای خود کلمه فعال می کند. پس ما از کلمه مبدأ استفاده خواهیم کرد. این مبدأ غیرمادی امتداد همیشگی را برای شما مهیا می کند، حتی زمانی که از وجود آن و یا ارتباطش با خود آگاه نباشید.
فصل سوم. کائنات به طور پیوسته از طریق شما گسترش می‌یابد.
قبل از تولدتان شما انرژی مبدأ غیرمادی بودید و هنوز هم هستید و با تولدتان بخشی از آگاهی و هوشیاریتان را به این بدن فیزیکی آوردید و همکنون در حال کشف جزئیات شگفت‌انگیز و تضاد این حقیقت مادی یعنی دنیا هستید. در این بدن فیزیکیتان با تضادهایی احاطه شده اید و هر روز از زندگیتان این تضادها لحظه به لحظه باعث امتداد کائنات می شود. شما دنیا را با چشمهایتان می بینید، با گوشهایتان می شنوید، آن را استشمام می کنید، مزه آن را می چشید و لمس می کنید. پس نمی توانید بجز از طریق حواس خود چیزی را درک کنید، چون دنیا را از چشمانداز شخصی خودتان می بینید. به دلیل اینکه زندگی را با چشمانداز خودتان می‌بینید، چیزهایی را بر چیزهای دیگر ترجیح می‌دهید. به همین دلیل آرزوها در شما بیدار می‌شوند و شما خواسته‌هایی را می‌فرستید. با زندگی در این دنیا پیشرفت‌ها را کشف می‌کنید. بسیاری از دوستان زمینی ما این اندیشه خودمحوری و خیشتن دوستی را دوست ندارند، چون آنها اصول بنیادی حیات را درست درک نکردند. شما نمی توانید خود محور نباشید، زیرا نمی توانید چیزی را ببینید و درک کنید مگر از طریق دیدگاه خودتان. تمامی نمونه های حیات دارای آگاهی هستند، حتی موجودات تکسلولی درک دارند و این کار را از دیدگاه درک خود محورانه در حال تغییر خود انجام می دهند.
شما حتی بدون تلفظ کلمات هم خلق می کنید.
در طول زندگی خود، در حالی که تجربیات شخصی خود را دارید و زندگی دیگران را می بینید، اغلب چیزهایی را می بینید که آنها را نمی خواهید و هر زمان که آن اتفاق در زندگیتان می افتد، درخواست هایی به کائنات می فرستید. به طور مثال، گاهی اوقات زندگی سخت می شود و شما می گویید من این را نمی خواهم و حالا می فهمم که در عوض چه چیزی را می خواهم. شما وقتی با چیزهایی که نمی خواهید روبرو می شوید، واضح تر می دانید که چه چیزهایی را می خواهید. چه شما از آن آگاه باشید چه نباشید، هر روز آرزوهای جدیدی می کنید که زندگیتان مسبب آن بوده است. خیلی از انسانها از این فرایند آگاه نیستند. حتی وقتی این توضیحات را می شنوند، اهمیت این تضادها را در زندگیشان درک نمی کنند. اما شما قبل از آمدن به این سیاره می دانستید که این تضادها برایتان الزامی است و حتی بسیار جالب و شادیاور است. در آن هنگام می دانستید که تنها راه گسترش و جاودانگی جهان وجود تضادهاست. بنابراین از دیدگاه غیر مادی می توانید تصویر کاملی از آفرینش و توسعه را ببینید. شب نبود نوری ندیدی رنگ ها، پس بزد نور پیدا شد تو را. دیدن نور است آنگه دید رنگ، وین بزد نور دانی بید رنگ. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین زد خوشدلی آید پدید. پس نهایت ها به زد پیدا شود، چون که حق را نیست زد پنهان بود. که نظر بر نور بود آنگه برنگ، زد به زد پیدا بود چون روم و زنگ. پس به زد نور دانستی تو نور، زد زد را می نماید در صدور.
وجود درونی شما با خواسته ها و آرزوهای جدید جاری می شود.
چه از آرزوهای جدیدتان آگاه باشید چه نباشید، آن آرزوها از تضادهایی که در زندگیتان به وقوع می پیوندد نشأت می گیرند، حتی بدون اینکه آنها را به زبان بیاورید. در زندگی وقتی با چیزی برخورد کردید که آن را نمی خواهید، راحت تر می فهمید که در عوض چه چیزی را می خواهید و وجود درونیتان یا مبدأ درونتان به آن خواسته جدید توجه نشان می دهد. حالا این مهمترین بخش داستان خلقت است. لحظه ای که یک خواسته جدید متولد می شود و دو انتخاب دارید، یا با آن همگام شوید یا در برابر آن مقاومت کنید. انتخابتان موضوع این کتاب است، اما مهمتر از همه این است که زندگی چطور است، شاد یا سخت، چون این نشانگر میزان علاقه شما به تغییر زندگیتان است. بنابراین از دیدگاه غیر مادی یا همان دیدگاه مبدأ، قبل از تولدتان در این بدن فیزیکی این چیزها را می دانستید. شما به بدن فیزیکی تمرکز خواهید کرد. در تضادهای متنوعی زندگی خواهید کرد. تضادی که در زندگی وجود دارد، نظرات جدیدی درباره پیشرفت و توسعه را در شما به وجود می آورد. یا همان وجود درونیتان از نظرات جدید استقبال می کند.
همیشه قبل از تجلی مادی افکار مرتعش می شود.
در آفرینش هر چیز همیشه اول فکر به میدان می آید. هر چیزی که پیرامونتان می بینید زمانی یک فکر یا یک ایده بوده است. زمانی که در حال تجربه و دیدن هر خلقتی قرار دارید، غیر ممکن است که بتوانید آنقدر به عقب برگردید تا آغازش را درک کنید. اما هر چیزی که شما به عنوان حقیقت یا شکل متجلی شده می‌بینید، زمانی یک ایده بوده که به اندازه کافی بر آن فکر شده و به کمک قانون جذب به شکلی که حالا می‌بینید در آمده و متجلی شده است. سیاره‌تان نیز قبل از اینکه کسانی که شما آنها را انسان می‌نامید قدم بر آن بگذارند تصور شده بود و آن تمرکز غیرمادی، یعنی چیزی که انسان‌ها آن را مبدأ یا خدا می‌نامند، ایده آن را ترسیم کرد و سپس حقیقت زمانی مکانی شگفت‌آورتان به وجود آمد. اول فکری وجود دارد و وقتی به موضوعی بیشتر فکر شود، آن فکر شروع به شکلگیری می کند تا جایی که آن به صورت چیزی که انسانها آن را واقعیت یا همان حقیقت می نامند تجلی پیدا می کند. بنابراین شما هم مانند مبدأ یعنی خدا وقتی در این بدن فیزیکی و این سیاره قرار دارید با تمرکز فکرتان زندگی خود را خلق می کنید و آن را گسترش می دهید. وقتی می دانید که چه چیزهایی را دوست ندارید، واضح تر می دانید که چه چیزهایی را دوست دارید و از تضادی که در آن زندگی می کنید، یک درخواست واضح تر متولد می شود. وقتی در زندگی با اتفاقات متعددی روبرو می شوید، روز به روز و لحظه به لحظه ارتعاش‌های متوالی که ما آن را موشک‌های آرزو می نامیم به بیرون ساطع می کنید. با هر موشک خواسته مبدأ درونتان، مبدأی که شما از آن آمده اید، مبدأی که هنوز بر دیدگاه غیر مادی متمرکز است، به طور جدی در جایگاه درخواست جدیدتان قرار می گیرد و همان می شود و وقتی این فرایند پایان ناپذیر در زندگیتان ادامه می یابد و به نتایج جدید و بهبود یافته‌ای درباره خواسته‌تان می رسد، هم در سطح کلامی و هم غیر کلامی، آن بخش غیر مادی شما هم پیشرفت می کند. امیدها و آرزوها و اهداف و ایده ها برای پیشرفت در شما جمع می شوند. اما اگر بخواهید به شما کمک می شود و برای شما پرورش داده می شود. آنها نه تنها برای شما فراهم می شوند، بلکه بخش بزرگتر شما قبلن همان شده است و تا ابد و دائما بخش فیزیکی شما را به سوی آن فرا می خواند. بنابراین حالا چیزی که اتفاق می افتد این است که بخش فیزیکی شما توسط بخش غیر فیزیکی شما برای تکمیل آرزوها، اهداف و ایده هایی که شما آن را متولد کرده اید فرا خوانده می شود که آن فراخوانی به شما احساسی شبیه به هیجان یا اشتیاق می دهد. و بنابراین حالا مهمترین سوال این است که آیا اجازه می دهید آنها وارد زندگیتان گردند؟ و جواب همه این سوالات مهم در شیوه احساستان قرار دارد. هرچه احساس بهتری داشته باشید، امکان برقراری ارتباط بیشتر وجود دارد و هرچه احساس بدتری داشته باشید، امکان برقراری ارتباط کمتر است. وقتی احساس علاقه یا شادی می کنید یا هر احساس مثبت به اهدافی که در طول زندگی و بر اثر تجربیات و تضادهای زندگی درخواست کرده اید، پاسخ داده می شود. وقتی احساس ترس، خشم یا یأس کنید یا هر احساس منفی، در آن لحظه به واسطه ی هر چیز که به آن توجه می کنید به خودتان اجازه نمی دهید تا پاسخ درخواستهایتان را دریافت کنید و به خودتان اجازه نمی دهید تا با کسی که بعد غیر فیزیکیتان شده است برابر شوید.